بیست این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. همه بخش های ما سه‌شنبه 12 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. دو روز از سال نو رو پشت سر گذاشتیم. این مجله هشت شب رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما عزیزان اجازه بدید که نخست بریم و با همکارم رویا ملکی همراه بشیم و تازه ترین خبرها و مهمترین اونها را از او بشنویم.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی تصادم یک فروند هواپیمای مسافربری ژاپنی و یک هواپیمای گارد ساحلی این کشور، 5 تن از سرنشینان هواپیمای گارد ساحلی کشته شدند. تصاویر منتشر شده از فرودگاه هانیدا در توکیو نشان می‌دهد که هواپیمای مسافربری آتش گرفته است. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که مأموران امدادی تمامی 379 مسافر این هواپیما را تخلیه کردند. گزارش حاکی است این هواپیما از نوع ایرباس A350 بوده. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، هواپیمای گارد ساحلی 6 سرنشین داشته که از میان آنها یک تن از حادثه گریخته است. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد 33 تن را به ظن دست داشتن در برنامه‌ریزی برای آدم‌ربایی و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل بازداشت کرده است. هنوز درباره ملیت افراد بازداشتی اطلاعاتی منتشر نشده است. دفتر دادستان عمومی استانبول اعلام کرده که 13 مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب هستند. سال گذشته میلادی اسرائیل از ترکیه به دلیل کشف و خنثی‌سازی یک تیم عملیاتی جمهوری اسلامی تشکر کرده بود. به گفته مقام‌های ترکیه این تیم متشکل از شهروندان ایرانی و ترک در پی قتل و روبودن گردشگران اسرائیلی بودند. روابط بین ترکیه و اسرائیل از حدود 3 ماه پیش و در پی آغاز جنگ در باریکه غزه به تیرگی گراییده است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از صدور 2 رأی غیابی برای امیر حسین مقصودلو معروف تتلو خواننده بازداشت شده در ایران خبر داد. آقای ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه 12 دی ماه گفت برای تتلو بابت دیگر پرونده‌های او قرار بازداشت موقت صادر شده است. این مقام قضایی همچنین توضیح داد که درباره یکی از پرونده‌ها تحقیقات صورت گرفته و تتلو تفهیم اتهام شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده‌های تتلو اطلاعات بیشتری ارائه نکرد. رسانه‌های ایران روز 12 آذر ماه خبر دادند پلیس ترکیه تتلو را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت کرده است. دادگستری آذربایجان غربی 3 روز بعد اعلام کرد که او در خاک ایران بازداشت شده است. و چند خبر کوتاه. بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز ایرانی رتبه نخست رده‌بندی جهانی زیر 15 سال را کسب کرد. داوود عبداللهی زندانی عقیدتی کرد اعدام شد و اسرائیل از برنامه کاهش نیروهایش در غزه خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تنش‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب و تدابیر امنیتی آمریکا و اروپا. فعالان مختلف موج جدید سرکوب شهروندان بهائی در کشور را محکوم کردند. دو سوم بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند.
تا وقتی متاسفانه قرن نان باشه و اضطرار رفع گرسنگی باشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد به این فکر بکنن که سلامت جسمیشون رو و کیفیت تغذیهشون رو در نظر بگیرن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تنش‌ها در این شاهراه دریایی را تشدید کرده و کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا بر تدابیر امنیتی خود در این بخش افزودند. همزمان با افزایش تنش‌ها و ادامه عملیات نظامی حوثی‌های یمن، جمهوری اسلامی بدون ذکر دلیلی و حتی هدف مشخصی ناوشکن البرز را وارد دریای سرخ کرده است. رادیو فردا برای بررسی ابعاد تنش در دریای سرخ با نورمن برول، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده آیا ناو جنگی البرز که وارد دریای سرخ شده تهدیدی علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این منطقه به شمار می رود؟
The Elborz was built in 1968 but refitted in the late 1970s.
البرز در سال 1968 ساخته شده و در اواخر دهه 70 میلادی نوسازی شده. البرز در عملیاتی که برای مقابله با دزدی دریایی در سال 2010 و دریای سرخ انجام شد شرکت داشت. از شناورهای کلاس الوند که 4 شناور بودند که در دوران شاه به دست بریتانیا ساخته شد. در سال 1988 یکی از کشتی‌های خواهر یعنی ناوچه سهند در عملیات آخوندک آمریکا در خلیج فارس غرق شد. من البته فکر می‌کنم درباره توانایی‌های یک کشتی بنابر سن اون نباید قضاوت کرد. این کشتی 4 موشک ضد کشتی چینی از نوع C-802 و همچنین موشک‌های ضد جنگنده حمل می‌کنه که این خودش یک تهدیده. با این وجود این کشتی یک تهدید جدی برای نیروهای تحت هدایت آمریکا به حساب نمیاد و به سرعت و به سادگی توسط شناورها یا جنگنده‌های غربی شکست می‌خوره. ارتش ایران به عدم توازن توانایی خودش واقفه و خیلی بعیده که تلاش کنه از این کشتی برای تهدید شناورهای نظامی غربی استفاده کنه.
رادیو فردا در ادامه از نورمن برول پرسیده است به نظر شما ایران با این اقدام خود می‌خواهد چگونه پیامی بفرستد؟
Tehran is likely messaging that it will protect its regional equities.
تهران احتمالاً میخواد بگه که از سرمایه‌های منطقه‌ای خود محافظت می‌کنه. هدف چنین پیامی منطقه است و البته که مصرف داخلی هم داره. ایران همین حالا هم کشتی بهشاد رو در دریای سرخ داره که ظن اون وجود داره که برای جمع‌آوری اطلاعات از کشتی‌های غربی و منطقه‌ای اقدام می‌کنه و به احتمال زیاد این کشتی اطلاعاتی رو که جمع‌آوری می‌کنه به حوثی‌ها میده که در عملیاتشون در دریای سرخ کارایی داره. بهشاد جایگزین ساویز شد. ساویز حدود 2 سال پیش یعنی سال 2021 میلادی مجبور شد دریای سرخ رو به دلیل یک انفجار مین که احتمالاً به دست اسرائیل کار گذاشته شده بود ترک کنه.
As a result of an explosion reportedly caused by a limpet mine possibly placed by Israel.
و آخرین پرسش از مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران این بود که با توجه به افزایش تنش‌ها در این منطقه تصور می‌کنید در روزهای پیش رو اوضاع منطقه به کدام سمت و سو برود؟
هیچ یک از بازیگران در دریای سرخ به دنبال یک جنگ تمام عیار نیستند، اما حضور البرز خطر یک رویارویی منطقه‌ای میان ایران و غرب را افزایش میده، اگرچه که این کشتی یک تهدید نظامی جدی برای نیروهای غربی نیست، اما هر اقدامی در ارتباط با این شناور خطر اقدام متقابل ایران را افزایش میده که میتونه به گسترده تر شدن این تنش منطقه‌ای منجر بشه. ایران و حوثی‌ها انگیزه های متعددی برای نگه داشتن سطح خشونت ها در همین حد دارند تا پیام اتحادی به حماس بدن و یک نوع عرض اندام هم مقابل آمریکا و قدرت های غربی داشته باشند. غرب هم احتمالاً بر اقدامات دفاعی تمرکز خواهد کرد چون نگرانه که اقدام تهاجمی به گسترش درگیری و تنش منجر بشه. با این وجود حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها در دریای سرخ به مرحله‌ای رسیده که یک حمله از سوی نیروهای غربی علیه مواضع حوثی‌ها هم بسیار محتمله. غرب اگر لازم باشه تسلیحات و تجهیزات کافی در منطقه داره که با چنین حمله‌ای مواضع حوثی‌ها را در هم بشکنه و یک عملیات تنبیهی انجام بده.
از نورمن برول مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران می‌شنیدیم.
و اما یک روز پس از سفر وزیر دفاع فرانسه به لبنان و بازدید او از یک پایگاه نظامی در جنوب این کشور، یک فرمانده فرانسوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مورد وخامت وضعیت امنیتی این نیروها ابراز نگرانی کرد. بشنویم از مصطفی خلجی.
کاپیتان پل، نظامی فرانسوی و از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، با ابراز نگرانی از وضعیت این نیروها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در مرکز تیراندازی ها هستیم. او که در مقابل یکی از خودروهای گشتی سازمان ملل متحد در فاصله 10 کیلومتری با مرز اسرائیل مصاحبه می کرد، ادامه داد: ما از یک منطقه نسبتاً آرام به یک منطقه آرام رسیده ایم که در آن همه چیز بسیار وابسته به کوچکترین اظهارات سیاسی است. در منطقه کوهستانی که نیروهای سازمان ملل متحد مستقر هستند، تبادل آتش بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مدعی حمایت از حماس است، از زمان آغاز جنگ غزه تقریبا به طور روزانه ادامه داشته است. به گفته افسر فرانسوی نیروهای موسوم به کلاه آبی، سربازان فرانسوی که در چارچوب این نیرو در منطقه حضور دارند، از زمان آغاز جنگ گشت زنی روزانه خود را تقریبا دو برابر کردند. نیروهای فرانسوی که از سال 1978 در لبنان حضور دارند، 700 نفر از حدود 10,000 نیروی اصلی یونیفر را تشکیل می‌دهند. سباستیان لوکورنو، وزیر دفاع فرانسه، روز دوشنبه در این پایگاه با 700 سرباز دیدار کرد و پیش از مراسم ناهاری که به مناسبت روز اول سال نو میلادی تدارک دیده شده بود، هشدار داد که مأموریت این نیروها به طور بالقوه بسیار خطرناک شده است. او در زیر یک چادر بزرگ نظامی به سربازان گفت: این منطقه در هفته‌ها و روزهای آینده پر از ابهام خواهد بود. یونیفل از سال 1978 برای حفظ صلح در امتداد مرز لبنان و اسرائیل در جنوب لبنان مستقر شده است. حضور این نیروها پس از قطعنامه سازمان ملل متحد که به جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 پایان داد، افزایش یافته است. از زمان آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، پاریس همچون واشنگتن تلاش کرده که از هر گونه تشدید تنش‌های نظامی در مرز لبنان و اسرائیل جلوگیری کند. وزرای دفاع و خارجه فرانسه در ماه‌های اخیر چندین بار به لبنان سفر کردند و وزیر خارجه فرانسه حتی در یکی از تماس‌هایش با همتای ایرانی خود در این زمینه به او هشدار داده است. در این مدت چند حادثه نگران کننده فعالیت یونیفر را تحت تأثیر قرار داده. روز پنجشنبه گذشته هیئت سازمان ملل متحد پس از حمله به یکی از گشتی‌های خود در منطقه طیبه که در جریان آن یک صلح‌بان مجروح شد، خواستار آغاز تحقیقات در این زمینه شد. یک حمله دیگر نیز به یک خودروی گشتی سازمان ملل در کفرکلا گزارش شده است. پیش از آغاز جنگ غزه نیز نیروهای سازمان ملل مورد حمله افراد مسلح قرار می‌گرفتند. سال گذشته در حمله افراد مسلح یک سرباز ایرلندی نیروهای سازمان ملل کشته شد و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، پیشتر با تمدید مأموریت یونیفل مخالفت کرده است.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
147 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه آنچرا که موج جدید سرکوب شهروندان بهائی نامیدند محکوم کردند. آنها در این بیانیه با اعتراض به تازه ترین اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مصادره 10 هکتار زمینهای بهائیان در شمال ایران خواستار پایان بخشیدن به سیاست نظام دینی حاکم در برخورد با بهائیان شدند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این بیانیه با الهه امیر انتظام در تهران از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است. او همسر عباس امیر انتظام، اولین و قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب اسلامی 57 و از اعضای جبهه ملی ایران است.
من اول باید بگم که من خیلی 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 نادر مصاحبه میکنم به علت تعهداتی که بعد از خروج از زندان سالها پیش داشتم و پایبندش هستم، که من این حداقل فعالیتی که برای مردم برای جامعه دارم انجام میدم و در راستای واقعا عدالت اجتماعی میتونم بگم این حفظ بشه. در یک بره از زمان احساس کردم که واقعا این بی‌عدالتی داره افسار گسیخته میشه و به دلیلی که الان خیلی از نهادهای امنیتی و نهادهای انتظامی ما به موازات همدیگه دارن حرکت میکنن، اصلا ممکنه یک نهادی مطلع نباشه از اینکه اون یکی داره چه کار میکنه. باید یک هشداری داده بشه که این رفتار غیر انسانی با انسانهایی که خودشون در وهله اول ایرانی میدونن و دارای تفکر مذهبی هستن، حالا این تفکر میتونه در به فعل در اومدن موجب اینجور در واقع تفسیر بشه که مقررات یا قانون اساسی یا روابطی که در این مملکت جاریه این حفظ نمیشه، اینها رو به زندان میبرن متاسفانه البته. ولی اگر یه انسانی که یک تفکری در درون خودش داره، محرکی هم نیست برای بقیه افراد یا برای جامعه، مشکلی هم جایی ایجاد نمیکنه، به اینها حمله ور شدن، به خصوص اونهایی که در سن بالاتر هستن در منطقه شمال بالاخص که من اطلاع دارم، خراب کردن خانه های اینها، اینها رو از هستی و زندگیشون انداختن، جز اینه که یک نارضایتی عمومی بیشتری ایجاد بکنه. ما به اندازه کافی با معضلات بسیار بسیار وسیع اقتصادی، با سفره خالی مردم، با وضعیتی که در منطقه مواجه هستیم، با موقعیت ژئوپلیتیک، از هر لحاظ ما الان باید بیش از هر زمان دیگه‌ای توجهمون رو به درون بکنیم.
خانم امیرعزیز، فکر میکنید این نامه‌ای که الان شما هم از امضا کنندگانش هستید به طور کل میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره؟ چون ما در این سالها تلاش‌های بسیاری رو دیدیم در خصوص اصلاح رویه‌ای که با بهائیان در پیش گرفته شده، این نامه‌ها تا چه اندازه واقعا میتونن راهگشا باشن؟ چون نهادی که به هر حال برخورد می‌کنه قاعدتا نهادهایی هستند که بخششون همونطوری که خودتون هم اشاره کردید نهادهای امنیتی هستند و در کنارش نهادهای قضایی هم هستند که احکامی رو صادر می‌کنن برای افرادی که به هر حال به این باور معتقدن.
من شخصا یک رسالتی رو در خودم احساس میکنم که در یک زمانی که میتونم یک چراغ نارنجی روشن کنم، یه هشداری بدم، یه توصیه بدم به عنوان یک هم میهن که نکنید، با جامعه با ملت این کارا رو نکنید. من اصلا امید به این که تغییر ایجاد بشه ندارم، اما حداقل برای اینکه یه روزی روزگاری ثبت بشه که بودن انسان‌هایی که گفتن اما شنیده نشد، نگاه کردن اما دیده نشد، برای سبق تاریخه.
ولی به هر حال به نظر میرسه که اون چیزی که مشخصه یک جور نگاه سیستماتیک تری وجود داره در نوع برخورد با این افراد، یا حالا فشاری که بهشون وارد میشه شاید برای اینکه این افراد در ایران زندگی نکنن.
ریشه داره آقای زرقوبی، اون ریشه در خب یک تضادهای تناقضا، یک باورمندی ها که همونطور که با گروه دراویش مملکت هست، حالا بگون بخوایم بپردازیم خودش شاید 2 ساعت صحبت میطلبه.
آیا شما برای این موضوع راهکاری هم ارائه دادید در خصوص اینکه چگونه میشه این نوع برخورد یا حالا سرکوب بهائیان یا اون رفتار سیستماتیکی که باشون صورت میگیره رو بشه اصلاح کرد؟ آیا برای این قضیه
من در گروه کاری یا تینک تنک خاصی که نیستم که بخوام یک راهکاری رو، اون نیاز داره که ما بشینیم با یه سری افرادی که کارشناس توی این زمینه هستن بشینیم صحبت بکنیم.
منظورم در این بیانیه هست، آیا به چیزی رسیدید؟
نه، در این بیانیه فقط داریم میگیم بیش از این ظلم روا نداشته باشیم، بیشتر از این نارضایتی ایجاد نکنین، بیشتر از این حقوق بشر رو زیر پا نگذارید.
ولی به هر حال گویا شما روش رو در جدایی دین از سیاست میدونید، اون چیزی که در این بیانیه روش انگشت گذاشته شده.
اگر برای حفظ دین یا حفظ سیاست هر کسی دغدغه داره، باید بعد از این همه سال بدونه که این دو در کنار هم اصلا اثر تخریبی رو هم دارن. چه اونهایی که به دین معتقدن مثل خود من، من خدا باورم، دین باورم، اما الان در شرایطی متاسفانه قرار میگیرم در جمعی که نه تنها دین گریزن بلکه دین ستیز هستن، و این خطرناکه برای جامعه‌ای که بافتش سنتیه. آلوده کردن دین برای اونهایی که دین رو همونجور میخوان مقدس بدونن و در یک جایگاه خاصی قرارش بدن، در دلهای انسان رو قرار بدن، ورود به سیاست که بازی خودشو داره، قوانین خودشو داره، میتونه خیلی جاها بی‌رحم باشه، میتونه خیلی جاها بی پرنسیب عمل بکنه. اینا رو من دارم در کلیت میگم، اینها میتونه ضرر بزنه.
و فکر میکنید که همین موضوعه که باعث شده که این نوع برخورد با بهائیان هم به نوعی حالا توجیه پذیر بشه؟
قطعا بخشی از این دیدگاه هستش که داره این ظلم رو بر این جامعه داره روا میداره دیگه.
از الهی امیر انتظام میشنیدیم که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. مجید کاراندیش عضو دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته است 2/3 بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند. او تاکید کرده که رژیم غذایی سالم می تواند از بیماری های قلبی، عروقی که البته بالاترین مرگ و میر در کشور رو باعث میشن و همچنین از میزان ابتلا به انواع سرطان، پوکی استخوان و دیابت نوع 2 بکاهد. عزیزان، با مدیس توکلی روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در این باره گفتگو کرده ایم.
تمامی موارد اینچنینی تحت تاثیر یک فاکتور کلی بررسی میشن و اون سبک زندگیه. قاعدتا شاید مشخص ترین چیزی که نوع حکومتی که افراد توش زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میگیره سبک زندگی افراده. مثل اینکه چقدر تمایل دارن ورزش بکنن، نگرششون به ورزش کردن چیه، چقدر تسهیلات و امکانات دارن و چقدر ضرورتش رو حس میکنن. ورزش، تغذیه و سلامت روان سه تا فاکتور خیلی مهم توی سبک زندگی.
خب خانم توکلی، وضعیت معیشت در ایران، تورم افسار گسیخته، بعضی از مردم مدت هاست که گوشت، سبزیجات، میوه‌جات، مرغ و حتی ماهی نخوردن. در مورد ورزش هم که شما گفتید پیاده روی بسیار توصیه میشه، اما مردم در این هوای آلوده بهشون مرتب گوش زد میشه که نباید از خونه بیان بیرون، حالا اون رو هم براشون مقدور نیست. در مورد این مسئله شما چه فکر میکنید؟
نکته اول اینه که ورزش هیچ وقت به عنوان قسمت مهمی از روتین زندگی ما ایرانی ها توسط حکومت برای ما چیده نشد. همیشه ورزش به عنوان یک فعالیت لاکچری، فعالیت غیر ضروری مطرح شده. و خب این هزینه بالای باشگاه و بقیه موارد، این که تسهیلاتی رو مردم ندارن که هم شامل باشگاه فیزیکی میشه و هم ورزش عمومی. ما خودمون داریم میبینیم که حکومت وقتی مردم جمع میشن توی پارک و ورزش صبحگاهی میکنن، خیلی برخورد قهری و چکشی داره و میاد جلوی این تجمعات هم میگیره. اینجا دوگانگی همیشگی رژیم جمهوری اسلامی نشون داده میشه. در مورد تغذیه، سبد غذایی که بیشتر مبتنی بر پروتئین و سبزیجات باشه، میتونیم بگیم تضمین کننده یک تغذیه سالم که منجر بشه به سلامت پایدار هست. متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی که ما توی ایران داریم، میبینیم که بیشتر سبد غذایی مردم رو کربوهیدراتی که نان هست و سیب زمینی و در یک سری از موارد حبوبات به خودش اختصاص میده که این نکته هست. نکته بعدی این چرخه باطلی که همیشه هست که سبک زندگی هر کدوم از شاخصه هاش از این سطحی که مطرح کردم اگر خلالی درش داشته، قاعدتا دو تای دیگه هم آسیب میبینن، یعنی چه سلامت روان باشه، چه نوع حکومتی که مردم دارن توش زندگی میکنن، اینا همه به هم دیگه زنجیروار ربط داره و نبود یکی، خلل ایجاد شدن در یکیشون میتونه زمینه ساز مشکلات برای بقیه موارد رو هم باشه. مضاف بر این که مسائل جسمی، بیماری های جسمی مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل قند خون، خودشون زمینه ساز مشکلات روانی هستن، این اختلالات خلقی و سایر اختلالات روانی رو زمینه سازش هستن و هی اینا با هم دیگه تکرارش میزنن. یعنی هم دیابت میتونه زمینه ساز مشکلات روحی بشه، هم مشکلات روحی میتونه زمینه ساز دیابت باشه. حالا یا بیماری روانی مشکلات جسمی رو وجود میاره، یا مشکلات جسمی بیماری روانی رو به ارمغان میاره، علاوه بر سایر فاکتورهای محیطی و اجتماعی که گفتم، مثل اینکه هیچ وقت ورزش نه تسهیلاتش وجود داره، نه تبلیغاتش و نه امکاناتش، بلکه تازه خیلی وقت مشکلاتی هم برای انجام دادنش وجود داره.
چند سال پیش یک کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی برگزار شده بود و در اون و نگرانی در مورد چاقی کودکان اشاره شده بود. مطلع هستیم که در اروپا روی بچه‌ها بسیار سرمایه گذاری می‌کنند و برخلاف گذشته الان به شدت توصیه می‌کنند که بچه‌ها را از کودکی با تغذیه درست در اروپا آشنا کنند. تصور می‌کنید که در مورد کودکان در ایران چه کاری انجام شده و تا چه حد والدین الان متوجه هستند که چاقی کودکان به چاقی اونها و فربهی مفرط در بزرگسالی میتونه مبدل بشه؟
متاسفانه همون طرز فکری که بچه‌ای که فکر میکنن چاقتر هست یا توپورتر هست، اصطلاحا سالمتر هست، هنوز هم ادامه داره و هنوز خیلی ها اینجوری فکر میکنن. در کنارش دسته دیگری که دوست دارن بچه‌هاشون حالا به اصطلاح اضافه وزنی نداشته باشن، افرادی هستن که بیشتر بر اساس ترندینگ جهانی دوست دارن بچه‌هاشون فیت باشن. این مثلا درصد قابل توجه و کمی صرفا به سلامت بچه با رعایت فاکتورهای تغذیه‌ای توجه میکنن. در مورد مسائل روانی باید بگم که متاسفانه یکی از مشکلات جدی ما اینه که پرداختن به سلامت روانمون توی ایران به مسابقه اینه که بگیم طرف مشکل روانی داره. یعنی اینکه برای اختلالات خوردن و یا بقیه موارد مراجعه بکنن به روانشناس، بر اساس آمار مراجعین دارم میگم، هنوز این موارد خیلی انگاری تو فرهنگ ما جا نیفتاده که باید برای استرس بچه‌هامون یا حالا اصلا بچه‌هایی که والدینشون درگیر تروما میشن، حالا ترومای جدایی هست، مهاجرت هست، هر چیزی که هست، انگاری هنوز خیلی برامون جا نیفتاده که برای حفظ سلامت روانمون باید درمان بگیریم.
خانم توکلی، تصور میکنین تا چند اندازه آنچه که بر سر کشور میآید و حالی که مردم کشور دارن میتونه روی بی‌تفاوتیشون به وضعیت جسمیشون تاثیرگذار باشه؟
تا وقتی که متاسفانه قرن نان باشه و اضطرار رفع گرسنگی باشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد به این فکر بکنن که سلامت جسمیشون رو و کیفیت تغذیهشون رو در نظر بگیرن.
از مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی میشنیدیم. فرصت کوتاهی داریم بریم و بشنویم که حالا چند بار در عمرمون افسانه‌ای به ثمر رسیدن عشق یک شاهزاده با دختری معمولی رو شنیدیم. خب حالا بشنوید افسانه زن جوانی که 16,000 کیلومتر دورتر از خونش ملکه دانمارک میشه، هانا کاویانی.
حدود 2 هفته دیگر خانواده سلطنتی دانمارک شاهد تغییراتی بزرگ خواهد بود. شاهزاده فردریک بر تخت سلطنت تکیه میزند و همسرش مری ملکه دانمارک خواهد شد.
Tiden slider og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme som man
kunne. از روز پایانی سال 2023 که ملکه مارگارت دوم به یک باره اعلام کرد پس از 52 سال سلطنت رو به فرزندش فردریک واگذار می کند، این مری بوده که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده. مری دونالدسون 51 ساله و حالا اولین استرالیایی که ملکه می شود، هزاران کیلومتر آن طرفتر از خانه خود در تزمانیای استرالیا، از پدر و مادری اسکاتلندی. پدرش استاد دانشگاه تزمانیا بود و مادرش هم در همان دانشگاه کار میکرد. خود او هم در دانشگاه تزمانیا تجارت و حقوق خواند.
The first time that we met or shook hands, I did not know he was the crown prince of Denmark.
وقتی مری 28 ساله بود، داستان عاشقانه شاهزاده و همسر آیندهش رقم خورد. فردریک که در سال 2000 برای حمایت از تیم دانمارک در المپیک به استرالیا رفته بود، مری را در میخانه‌ای در استرالیا دید. صحبت میان این دو گرم گرفته بود که کسی از مری پرسید آیا مرد جوان را میشناسد؟ که پاسخش منفی بود.
Geographical distance, everything was through words and so we really established a really
دوستی این دو از همان شب شکل گرفت و به گفته مری دونالدسون کلمات از همان ابتدا نقش اصلی را ایفا کرد، چرا که مدت‌ها این رابطه مخفی با فاصله هزاران کیلومتری ادامه یافت تا اینکه 20 سال پیش شاهزاده دانمارک با این زن جوان استرالیایی ازدواج کرد. مری دونالدسون در میان با آداب زندگی سلطنتی آشنا شد و مهمتر و به گفته خود سخت‌تر از آن زبان دانمارکی را آموخت و امروز که ملکه این کشور می شود فعالیت مستمری در عرصه‌های اجتماعی دارد و در نگاه دانمارکی‌ها یک عضو محبوب خاندان سلطنتی است. فردریک و مری 4 فرزند دارند و پسر ارشد آنها کریستیان از 2 هفته دیگر ولیعهد دانمارک خواهد شد.
افسانه برای یک نفر به حقیقت پیوست از هانا کاویانی می شنیدیم. امیدوارم که در این دومین روز از سال نو میلادی آرزوهای شما هم یکی پس از دیگری برآورده شود.